ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. تعداد مبتلایان روزانه به ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی همچنان بیش از 2000 نفر است. بیشترین موارد ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در دنیا ثبت شد. و اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه برای هشتمین روز پیاپی ادامه پیدا کرد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم و با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در گزارش روزانه از میزان مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 2573 نفر دیگر به این بیماری مبتلا شدند و بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت تعداد کل مبتلایان به 207525 تن رسیده است. سیما سادات لاری تعداد درگذشتگان ناشی از این بیماری در شبانه روز گذشته را هم چنین اعلام کرد.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 119 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و مجموع جانباختگان تا به امروز 9742 نفر هستند. مجموع موارد شناسایی شده تا امروز 207525 نفر. اما استانهایی که در وضعیت قرمزند، مثل استانهایی که همون استانهایی که دیروز اعلام کردیم، همچنان در شرایط خاص هستند. در استانهای فارس و کرمان شاهد افزایش موارد ابتلا هستیم.
سیما سادات لاری بود، سخنگوی وزارت بهداشت. آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید جدی ناظران و کارشناسان مستقل روبروست و حتی برخی مقامهای حکومت جمهوری اسلامی نیز نسبت به درستیان ابراز تردید کردند. در خبری دیگر، سازمان جهانی بهداشت با ابراز نگرانی نسبت به ادامه شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا از ثبت بیشترین تعداد مبتلا از زمان همه‌گیری این ویروس طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته این نهاد زیر نظر سازمان ملل، بیش از 183,000 مورد در شبانه روز گذشته با عنوان مبتلایان تازه به بیماری کووید 19 شناسایی شدند که 116,000 مورد از آنها به قاره آمریکا مربوط بود. بر مبنای این آمار، کشور برزیل با ثبت بیش از 54,000 مورد و پس از آن ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 36,000 مورد بیشترین موارد ابتلا را گزارش کردند. تا بعد از ظهر امروز دوشنبه، بیش از 9 میلیون مبتلا به بیماری کووید 19 در سراسر دنیا از ابتلای شیوع ویروس کرونا گزارش شده است. در هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در روز دوشنبه تجمعات اعتراضی برگزار شد. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، یکی از تجمعها در مقابل دفتر مدیریت و دیگری در مقابل فرمانداری شوش انجام شد. کارگران از جمله خواستار دریافت 3 ماه دستمزد معوقه خود و لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند. این شرکت در زمستان سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری به دلیل وجود آمدن مشکلات فراوان، انتقاد هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه و شماری از اقتصاددانان و حتی برخی از نمایندگان مجلس را به همراه داشته است. تا کنون چند جلسه دادگاه امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی و شماری دیگر از متهمان پرونده سوء استفاده 1 میلیارد دلاری برگزار شده است. و برابری دلار آمریکا و ریال ایران با ثبت رکورد بی سابقه ای در تاریخ مبادله ارزهای خارجی در ایران به 20,000 تومان رسید. امروز دوشنبه با ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، ارزش ریال ایران به کمترین میزان در برابریش مقابل دلار آمریکا رسید. یورو، پول واحد اتحادیه اروپا، هم با ثبت رکوردی تازه 22,400 تومان معامله شد. قیمت سکه هم از 8,400,000 تومان فراتر رفت. و همچنین انوشه آشوری، زندانی 2 تابعیتی بریتانیا ایرانی، از داخل زندان ایوین پیامی صوتی برای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا فرستاده و از او درخواست کمک کرده است. آقای آشوری در این پیام به بوریس جانسون میگوید که با استیصال مواجه شده و به کمک او برای آزادی خودش و دیگر شهروندان بریتانیایی از زندان اوین نیاز دارد، چرا که به گفته آقای آشوری تهدید کووید 19 در این زندان از همیشه بیشتر است. و با گذشت نزدیک به 6 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، مذاکرات ایران با کشورهای مرتبط با این سانحه به نتیجه ملموس نرسیده و در بررسی جعبه سیاه این هواپیما نیز پیشرفتی حاصل نشده است. در واکنشی تازه، رئیس جمهوری اوکراین هشدار داد ایران به تعهدات خود عمل کند یا در نهادهای بین المللی پاسخگو شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد در صورت عدم همکاری سازنده ایران، کشورش آماده است به دادگاه بین المللی شکایت کند. ولادیمیر زلنسکی طی مصاحبه با رسانه کانادایی گلوبال اند میل گفت مسائل موجود محدود به عدم تحویل جعبه سیاه نیست، بلکه انتظار داریم ایران به تمام تعهدات خود عمل کند و ضمن پذیرش مسئولیت حقوقی و عذرخواهی رسمی غرامت شایسته بپردازد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اشاره به تماسی تلفنی که هفته گذشته با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا داشت تاکید کرد کشورهای مرتبط با این سانحه مصممند برای اجرای عدالت ایران را تحت فشار بگذارند. او افزود ایران موضع ما را می داند و چنانچه همکاری نکند چاره جز مراجعه به دادگاه بین المللی نخواهیم داشت. ایران 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 مشک پدافند هوایی سپاه پاسداران هواپیمای مسافربری اوکراینی را سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. شهروندان اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان در میان قربانیان این سانحه هستند و 5 کشور با تشکیل کارگروه مشترک برها بر ضرورت همکاری ایران در رسیدگی به این پرونده تاکید کردند. این پرونده شامل 3 محور است: فنی، جنایی و همچنین حقوقی، که در بردارنده مباحث پیرامون مسئولیت پذیری ایران، پرداخت غرامت و تضمین عدم وقوع سوانح مشابه در آینده است. مسئولین اوکراینی به دفعات گفتند که رسیدگی به این پرونده سریع نخواهد بود، اما کمتر کسی فکر میکرد با گذشت بیش از 5 ماه اطلاعات جعبه سیاه که معمولاً گام اول در تحقیقات فنی هر سانحه هوایی است مورد بررسی قرار نگیرد. از روزهای اول این سانحه مسئولین ایرانی اظهارات متناقض در این رابطه بیان کردند و اخیراً گفتند ویروس کرونا یگانه عامل تعلل نخواسته در تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بوده و آنها آمدند در اسرع وقت آن را به اوکراین یا فرانسه ارسال کنند. اما یوگنی یینین، مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین، که جمعه گذشته به عنوان سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی پیرامون این پرونده با ایران منصوب شد، به رادیو فردا گفت تا امروز وعده های ایران جامعه عمل نپوشیده.
ایران به ما تاریخ تحویل جعبه سیاه را اعلام نکرده، اما تا پایان هفته جاری که نشست شورای حکام ایکائو در جریان است، نماینده ایران باید توضیح دهد چرا به تعهدات خود عمل نکردند، شرایط بازخوانی جعبه سیاه را فراهم نیاوردند و تحقیقات فنی این سانحه را به پایان نرساندند. البته یادآوری می‌کنم بررسی جعبه سیاه تنها یکی از اقداماتی است که باید انجام شود. ما بسیار ناخشنودیم که با تعلل در تحویل جعبه سیاه این موضوع در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته و سایر مسائل را تحت تأثیر گذاشته. از ایران تقاضا می‌کنیم هر چه سریع‌تر جعبه سیاه را تحویل دهند و مذاکراتمان با این کشور شامل تمام ابعاد پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواهد بود.
ایران به تازگی اعلام کرد آماده گفتگو با اوکراین در هر زمان و مکان مورد نظر طرف اوکراینی است، اما دیپلمات‌های اوکراینی گله‌مندند تهران آغاز مذاکره و حتی تحویل جعبه سیاه را مشروط به امضای یادداشت تفاهم پیشنهادیش می‌کند. سندی که رادیو فردا 2 ماه پیش محتوای آن را علنی کرد و بر اساس آن اوکراین و خانواده‌های قربانیان باید از پیگیری این پرونده در دادگاه صرف نظر کنند. کیف این شرط را غیر قابل قبول می‌داند و می‌گوید با ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای مالزی با سامانه مشکی روسی بر فراز اوکراین و سرپیچی روسیه از همکاری با کارشناسان بین‌المللی در این رابطه تجربه لازم را کسب کرده و در صورت نیاز برای پیگرد قانونی ایران از آن بهره‌مند خواهد شد. ایران در حال به دنبال توافق جداگانه با اوکراین است. که به گزارش سی بی اس کانادا، نگرانی ها نسبت به سوء استفاده تهران از پرونده پرواز 752 برای احیای روابط دیپلماتیکش با کانادا رو به افزایش نهاده. اوکراین و کانادا تاکید میکنند بررسی جعبه سیاه از تعهدات بین المللی ایران است و کشورهای مرتبط با این سانحه در تعامل با تهران از خطوط قرمز خود برای اجرای عدالت عبور نخواهند کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و بشنویم پیام های تلفنی را شنوندگان رادیو فردا رو.
من با قاطعیت میگم مرگ غلامرضا منصوری در رومانی کار جمهوری اسلامی بود، به خاطر اینکه گندکاری های جمهوری اسلامی در اروپا که آقای غلامرضا منصوری قرار بود محاکمه بشه در نیاد، سرش زیر کردن زیر آب، همینه و بس، چیزی دیگه نی. اگه نبخوان قاتل اینو پیدا بکنن، تو اون هتل دوربین داشته، میتونن اشخاصی که اومدن رفتن رصد کنن. ولی جمهوری اسلامی اون هتل هم آخه خریده، پول داده، گفته هیچی صدا نره بیرون، حتی پلیس رومانی رو هم خریده.
دولت مردان ایرانی و حاکمان دزدش 40 سال هست جز قتل، غارت، جنایت کار دیگر انجام ندادن و هر موقعی که جرم جنایت انجام دادن و متوجه شدن که از سوی کسی داره بیان میشه یا ذکر میشه و برملا میشه جنایتشان، جرمشان در هر گوشه دنیا که باشد، آن را به قتل میرسونن. مانند قتلای ترکیه، یونان، آلمان، فرانسه، هلند، قتلایی که انجام دادن. و غلامرضا منصوری قاضی با نشسته سابق دادگرم همین حاکمان دوست کشتن. خودکشی وجود ندارد، قاتلش همین حاکمان دوست هستن.
اما بار دیگر یک کشتی ایرانی به ونزوئلا رسید، اما این بار به جای بنزین فراورده های نفتی. جمهوری اسلامی میگوید محموله این کشتی مواد غذایی است. تانا کاویانی گزارش میدهد.
گلسان به ونزوئلا رسید تا اولین سوپرمارکت ایرانی در آن کشور گشوده شود. گلسان جدیدترین کشتی ایرانی است که در بنادر ونزوئلا پهلو میگیرد. یک کشتی حامل میزانی اعلام نشده از مواد غذایی که آنطور که سفارت جمهوری اسلامی در کاراکاس اعلام کرده نشان دیگری باشد از روابط دوستانه و برادرانه دو کشور. این کشتی بیش از یک ماه پیش سواحل ایران را ترک کرده بود و از آنجا که در بحبوحه صادرات فراورده‌های نفتی به ونزوئلا سفر خود را آغاز کرده بود، ابتدا گمانه‌زنی شده بود که محموله مشابهی دارد. اما سپس سفیر جمهوری اسلامی در کاراکاس بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد گلسان در حال حمل مواد غذایی به ونزوئلا است، کشوری که در سالهای اخیر با بحران شدید اقتصادی روبروست و با افزایش تحریم‌های ایالات متحده و بحران سیاسی در آن کشور، گزارش‌های متعددی از کمبود شدید مواد غذایی در آن منتشر شده است. ایران که خود با چالش‌های اساسی اقتصادی روبروست، در هفته‌های گذشته چندین نفتکش راهی ونزوئلا کرد، اقدامی که با واکنش انتقادآمیز ایالات متحده روبرو شد. اگرچه واشنگتن در دریان دست به اقدامی برای توقف این نفتکش‌ها نزد، اما در روزهای گذشته یک تاجر کلمبیایی که گفته شده رابطه اصلی حکومت ونزوئلا با جمهوری اسلامی است، در سواحل غربی آفریقا به اتهام مشارکت فعال در شبکه‌های فساد مالی وابسته به حکومت نیکولا مادورو بازداشت شده و احتمالاً به آمریکا مسترد می شود. همچنین نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا به کشورها، بندرها، شرکت‌های ترابری و بیمه‌گذاران هشدار داده در صورتی که به نفتکش‌های ایرانی حامل مواد نفتی به ونزوئلا خدمات ارائه کنند، تحریم می شوند. در کنار این هشدارها، اینکه ونزوئلا چگونه هزینه خریدهایش از ایران را تامین می‌کند نیز سوال برانگیز شده و اظهارات ضد و نقیضی هم درباره آن مطرح شده است. در حالی که در هفته‌های اخیر یک مقام ارشد آمریکا در این زمینه گفته بود حدس واشنگتن این است که کاراکاس در ازای کمک‌های ایران به تهران طلا می‌فرستد، حجت الله سلطانی سفیر ایران در کاراکاس این اظهارات را رد کرد و گفته بود تهران هزینه تحویل سوخت به کاراکاس را از طریق معامله پایاپای و واردات غذا، کاکائو و قهوه دریافت کرده است. اما حال همزمان با انتشار خبر رسیدن کشتی مواد غذایی از ایران به کاراکاس و نه بالعکس، علی آقا محمدی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شده که برای دریافت پول بنزین‌های فروش رفته به ونزوئلا مشکلی وجود ندارد و به گفته او پول 5 نفتکش ارسالی به خزانه کشور واریز شده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. از همراهیتون با این مجله سپاسگزارم.